روزها نشسته در امروز در کاغذکاهی.
کاغذکاهی
به نام تو، با نامت لبخند می روید. به نام خدا، سلام. طنزی از روزنامه کاهی و فکاهی بابا شمل. در جنگ جهانی دوم روزنامه رونقی گرفت. چند شماره ناهید در آمد. توفیقم آمد و در همین دوران بود که بابا شمل با سرمایه شخصی در آمد. بابا شمل یک روزنامه فکاهی سیاسی بود با نفوذ زیاد، تا آنجا که به گفته کابینه می آورد و کابینه می برد. روی هم رفته 150 شماره منتشر شد با وقفه‌ای که به علت سفر ناشر آن به اروپا در نیامد. بابا شمل آن روز انعکاس احتیاجات مردم بود. بابا شمل ستونهای ثابتی داشت، از جمله آنها برای بچه های دبستان بود. این ستون بیشتر موضوع انشا است، به زبانی کودکانه. موضوع انشا مسائل سیاسی و اجتماعی روز است و نمونه ای از آن. موضوع انشا وکالت، یکی از چیزهایی که شخص را از خانه خرابه های سنگلج به امارت های چند مرتبه می رساند وکالت است. وکالت است که سر 2 سال انسان را صاحب خانه، زندگی و مایه تیله می کند. وکالت است که به آدم همه جور اختیار می دهد. وکالت است که آدم را به اتومبیل بیوک آخرین سیستم می رساند. پس ما باید بکوشیم وکیل شویم. از روزنامه بابا شمل شماره 26. آوازهای کوچه باغی از ستونهای ثابت دیگر بابا شمل بود که در آن نقیزه های شعرهای مشهور ساخته می شده است بر اساس موضوع روز. روزنامه توفیقم چون این ستونی داشت با عنوان پراکندگویی، یک نمونه از این ستون بابا شمل. اول بلا نبود که شن توی نان کنند، آتش به جن فتاده قوام این بنا نهاد لاعدلی. بابا شمل شماره 4. یکی دیگر از ستونهای ثابت بابا شمل ستون روزنامه است. در این ستون بابا شمل خبری یا مطلبی از جریده نقل و متلکی باران می کرد. توفیق هم ستونی شبیه به این ستون داشت به نام انگولک به جراید. گلاغا هم با همین عنوان این ستون را پا بر جا نگه داشت. مهر ایران شماره 420. برای چه ما را تبعید کردند؟ بابا شمل: عجب سؤال بی جایی می کنید، لابد یک دستگولی به آب داده اید. اما از من به شما امانت، اگر می خواهید همیشه جانتان سالم و خیالتان راحت باشد، یک قلم همرنگ جماعت شوید و هرچی گفتند جیک نزنید. اطلاعات شماره 5231. نگرانی قوام از تعقیب پرونده‌های 17 آذر. بابا شمل می نویسد: چرا قوام نگرانی داشته باشد؟ او خودش عالم و آشکار می بیند، هزار جور جنایت‌های بزرگ سر می زند و فوراً لبش را تو می گذارد. حالا اگر هم قطار میخواهی بچه به ترسانی و داش احمد را با این حرفا زهر ترک کنی، باید بدانی که قوام یارو بیدی نیست که از این بادها بلرزد. او بهتر از بنده و سرکار راه و چاه کار را میداند. نشریه ستاره شماره 1577. دزدی در منزل آقای وزیر جنگ. بابا شمل: دزدی که نسیم را به دزدد دزد است. حتم دولت قوام در مقابل دزدی های بی حد و حصر تنها راه حلی که به نظرش خواهد رسید، کم کردن ساعات عبور و مرور شب و محدود نمودن آن به ساعت 10 بعد از ظهر خواهد بود. شکوفایی لبخندی دیگر، خداحافظ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
Para دوستان گرامی، نوبت میرسه به اتاق فرهنگ.
درست اومدم، اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ. به نام خدا. سلام، به اتاق فرهنگ خوش آمدید. من محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. در اتاق فرهنگ گفتگو میکنم با فعالان صنایع خلاق و فرهنگی. حفظ پروتکل های کووید 19 و به دلیل احترام به میهمان ارزشمند برنامه، این گفتگو به صورت تلفنی برقرار میشه و امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو در این برنامه شاهد باشیم. میهمان ارجمند برنامه امروز اتاق فرهنگ یکی از فعالان کسب و کارهای دیجیتال و در واقع یکی از توسعه دهندگان زیرساخت‌های فروش دیجیتال هستند. جناب آقای مهندس سید حسین عظیمی، کارشناس زیرساخت‌های فروش دیجیتال. جناب آقای مهندس عظیمی، به اتاق فرهنگ خوش آمدید. گفتگو رو با شما شروع می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان عزیزتون. ممنونم بابت دعوتتون. امیدوارم که صحبتمون یه صحبت مفیدی باشه و بتونه کارآمد باشه و به درد مخاطبین بخوره.
بسیار عالی. آقای مهندس عظیمی، چطور شد که شما وارد فضای کسب و کارهای دیجیتال شدید و چطور امروز دارید رو بحث فروش دیجیتال خیلی قدرتمند کار میکنه؟ دوست داریم یه مقدار با شخصیت سید حسین عظیمی بیشتر آشنا بشه.
لطف دارین شما. ممنونم. حقیقتا من میتونم اشاره کنم به دورانی که من بنابه حالا رشته دانشگاهی که داشتم در مسیر قرار گرفتم که ما مجبور شدیم زیرساخت‌های غیر دیجیتال به همراه دیجیتال رو پیاده سازی کنیم برای یک سری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که به صورت غیر دیجیتال می‌فروختن.
بله.
و شباهت فروش دیجیتال و غیر دیجیتال، منظورم فروش آنلاین و سنخیتی که اینو با هم داشتن، ما رو به این داشت که یک فروشگاه اینترنتی، یک زیرساخت دیجیتال رو فقط به عنوان ابزار بهش نگاه بکنیم و تمرکزمون رو گذاشتیم روی این موضوع که چجوری زیرساخت‌های دیجیتال میتونن مسیر رو هموار کنن، اینکه هدف باشن. برای مثال شما لزوماً برای اینکه بتونید در یه سفر لذت ببرید داشتن یه ماشین شاید کافی نباشه. یه زیرساخت فروش میتونه یه ماشین باشه برای شما، ولی مسیری که با شما میرید دیگه واقعاً ربطی به زیرساخت دیجیتالتون نداره. و ما کسب و کارهای اینترنتی رو بررسی میکنیم و بهشون راهکارهایی رو ارائه میکنیم که چجوری خودشون رو سر راه دغدغه‌های مخاطبشون قرار بدن و خودشون رو در مارکت و در بازاری که دارن بتونن جایگاه بدن.
آقای مهندس عظیمی، خب امروز وقتی با همه فعالان صنایع خلاق صحبت میکنیم، برخیشون میهمان اتاق فرهنگ بودن و برخیشون رو در جلسات کاری بنده مشاهده میکنم، اغلب دوستان خب همه زینف از کرونا نبودند. بعضی هم هستن که در ضررهای این اپیدمی امروز دارن دست و پا میزنن و تقریبا میتونم بگم بخش اکثریت فعالان کسب و کاری در صنایع خلاق و فرهنگی ناگزیر هستن از روش‌های دیجیتالی بتونن بقای خودشون رو حفظ بکنن و مهمترین رکن برای کسب و کارهای صنایع خلاق مقوله فروش محصولات و خدمات. خب ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم که کسب و کارهای موفق چطور زیر ساخت فروش رو محقق کردن و این تحلیل ما کمک بکنه به تیم‌های کوچیک کسب و کارهای به قول ما کوچک و متوسط و خردمون که خب ببینید مثلا این اتفاق ها افتاده، میبینیم که خب اون شناخت کافی در تیم شکل دهنده یک کسب و کاری که مثلا در حوزه بازی رومیزی داره کار میکنه از زیر ساخت های فروش وجود نداره. من میخوام یک مقداری در رابطه با ویژگی های زیر ساخت های فروش دیجیتال موفق با شما صحبت بکنم. واقعا چه ویژگی هایی میتونه یک تجربه خرید خوب رو برای مشتریان رقم بزنه؟
سوال خیلی خوبی رو پرسیدین. این روزا خب به واسطه ویروس کووید خیلی سمت ما درخواست هایی میاد بابت این که میخوان توی نه فقط صنف فرهنگ، بقیه صنف هم میخوان که زیرساخت‌های دیجیتال داشته باشن و بتونن به صورت اینترنتی فروش داشته باشن. ولی موضوع این هستش که خیلی جاها میبینیم این راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی ساده درگیر یک کمالگرایی هایی میشه از سمت کارفرما که این زمان میخوره و تخصیص هزینه ها رو نمیتونن درست منیج بکنن.
برای مدیریت هزینه ها
مدیریت بکنن. بله. برای همین من پیشنهادی که میکنم به همه عزیزانی که میخوان ورود پیدا بکنن به فروش دیجیتال این هستش که یک اول از همه کمالگرایی رو کنار بذارن. یعنی اینکه اگر سایتی که براشون میخواد طراحی بشه میخوان همه یه قابلیت هایی که شاید الان به درشون نمیخوره و شاید یک سال دیگه بهش نیاز داشته باشن توی یک ورژن اولیه داشته باشن و این باعث میشه که زمان به کارشون بخوره و نتونن اون زمانی که میبره تا بتونن توی ذهن مخاطب خودشون جا باز کنن رو داشته باشن. موضوع بعدی اینه که تخصیص هزینه ها رو انجام بدن. هزینه هایی که برای فعلاً طراحی یک فروشگاه اینترنتی معمولاً به صورت اشتباه انجام میدن برابر میشه با هزینه هایی که برای کارهای گرافیکشون، عکس برداری از محصولاتشون، تولید محتواشون انجام میشه و این اشتباهه. همیشه باید هزینه طراحی فروشگاه اینترنتی بین 20-30% کل هزینه های بازاریابی و تولید محتوا باشه. برای همین پیشنهاد من اینه که همه کسایی که دلشون میخواد سریعتر وارد بازار فروش اینترنتی بشن سخت نگیرن. لازم نیست هزینه زیادی بکنن بابت اینکه یک فروشگاه اینترنتی خیلی عجیب غریب داشته باشن و به ورژن اعتقاد پیدا بکنن. یعنی هر چقدر که کسب و کارشون رشد کرد بیشتر هزینه کنن.
منظورتون از ورژن منظورتون تولید نسخه های رو به پیشرفت هستش که از یک بستر دیجیتال میتونیم انتظار داشته باشیم.
بله. برای مثال دارم میگم، یه مثال عینیش این میشه که مثلا یه فروشگاه اینترنتی میتونه قابلیت اینو داشته باشه که شما کد تخفیف تعریف بکنید برای تعداد زیادی مشتری، گروه های مشتری متفاوت داشته باشید. ولی شاید اول کار که این کسب و کار هنوز شناخته نشده و تعداد مخاطبینش کمه این قابلیت کارآمد نباشه. ولی معمولا این پیشنهاد از سمت کارفرما داده میشه که من حتما این قابلیت رو میخوام و این هزینه رو پیشنهاد ما اینه که هزینه هایی که برای راه اندازی اولیه به درشون نمیخوره رو صرف تولید محتوا، صرف جایگاه سازی بین بازار و معرفی خودشون و اینکه تمرکزشون رو بذارن روی اینکه چه دغدغه‌ای از مخاطب رو میتونن حل بکنن.
بسیار عالی. من میخوام این گفتگوی جذاب و شیرین رو با سید حسین عظیمی عزیز ادامه بدم. دست گذاشتیم یه جایی که فکر میکنم همه شنوندگان اتاق فرهنگ اونجا دغدغه دارن. شنونده اتاق فرهنگ باشید.
واسه صد اعتراف کنم اگه از اول فکر کردین اینقدر طول میکشه شروع نمیکردید. ما بازرگانی هستید یا تولیدی؟ اگه تولیدی هستید کارخونه هستید. نه ما یه محصول داریم آزمایش کردیم اینجوریه. ما حتی تولیدی حساب نمیم. ما محصولی داریم کنترل هوشمند آب و برق که با یه روش ابداعی به عنوان اختراع در ایران و کشور
ما الان در حال حاضر داریم روی در واقع بحث آلزایمر کار میکنیم. یکی از مشکلات در واقع تشخیص بیماری های این به بیماری های آلزایمر اینه که خیلی دیر تشخیص داده میشن.
بایش از این گرچه محصولمون ایرانی هستش کاملا استانداردهای بین المللی و طرح کلاس بین المللی رو رعایت
کرده. حدود 4 تا محصول ما تجاری شده و در واقع مراکز درمانی ازشون استفاده.
و واقعا من افتخار میکنم جوانانی دورم جمع کردم. خب تونستیم یک همچین تکنولوژی سختی رو پایه‌گذاری بکنیم.
توجه به اینکه بالاخره بحران آب توی توی جهان جدی است، تو کشور ما خیلی خیلی جدی هست. با توجه به ذخایر غنی مواد مدنی و جلوگیری از کانفروشی و نیاز کشور به میکروزی کردن مواد مدنی،
رقبا و کشورهای اطراف روی ما فوکوس کنن. از جمله ترکیه بارها اومدن، چین بارها اومدن، از ما دعوت کردن که این تکنولوژی علم و همه چیزون رو منتقل کنیم به کشور اونا، به جاهایی که اونا پیشنهاد میکردن. خلاقیت به خرج دادیم، نیروهای زیاد رو به کار گرفتیم. تنها این شهر من حدوداً 60 نفر پرسنل دارم که همه جوانای تحصیل کرده، چه مهندسین، چه بیوتکنولوژیست‌ها، چه بچهای آزمایشگاهی. اولین کار ما دلگرمیمونه، دوم حمایت مالی مونه.
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از
کالای ایرانی.
گفتگو میکنم با سید حسین عظیمی، کارشناس زیرساخت‌های فروش دیجیتال، و در بخش دوم این سوال رو مطرح میکنم که مهندس جان، قابلیت‌ها بیشتر مهمتر هست یا فرایندها؟ امروز من به عنوان مالک یک کسب و کار وقتی میخوام از یک کارشناسی که میتونه زیرساخت فروش دیجیتال برام تهیه بکنه درخواست داشته باشم، تمرکزم بیشتر رو قابلیت هاست. اما احساس میشه که مشتری فرایندی که میتونه دسترسی پیدا بکنه به کالا و خدمت مجموعه ما رو مهمتر میدونه. تحلیل شما در این خصوص چیه؟
میتونم بگم سوالی که پرسیدین در واقع خیلی از افراد هستش و ناخودآگاه نمیتونن خیلی از اقشاری که از صنف سنتی وارد دیجیتال میشن این رو درکش کنن. برگردیم به سه ریشه که ممکنه دلیل شکلگیری یه کسب و کار باشه.
بله.
یک کسب و کار اولش میتونه برای رقابت کردن توی زمینه قیمت وارد بشه. به خاطر اینکه شما پرسیدین قابلیت‌ها یا فرایندها.
بله.
دلیل بعدی که میتونه یک کسب و کار شکل بگیره، علاقه صاحب اون کسب و کار به اون صنف کاریه. مثلا یک نفر که خودش عاشق کتاب خوندنه و موضوعات خوبی رو پیدا میکنه و دلش میخواد همین کتاب فروشی رو به صورت آنلاین بتونه داشته باشه. موضوع بعدی که ریشه شکلگیری کسب و کار میتونه باشه، دغدغه است. معمولا کسب و کارهایی که بر اساس هزینه، بر اساس رنج قیمت میان برای رقابت کردن، به صورت بلند مدت نمیتونن رقابت بکنن، به خاطر اینکه درگیر رقبای خودشون میشن و اگر رقباشون قیمت رو پایین بالا بکنن، بیزینس ایشون، کسب و کارشون هم تحت تاثیر قرار میگیره.
بله.
کسب و کارهایی که ریشه بر علاقه صاحب اون کسب و کار دارن، کتاب یا مثلا میگم لوازم و تحریر، این خطر رو دارن که اگر صاحب کسب و کار فردا روزی علاقه به چیز جدیدی پیدا بکنه، اون وقت کل مسیر اون کسب و کار منحرف بشه. و شما برای اعتماد کردن به یک کسب و کار که بخواید خرید بلند مدت داشته باشین، لازمه که ثبات رو توی رفتار اون کسب و کار ببینید. مسئله سوم، مسئله دغدغه است. این که ما چه دغدغه‌ای رو میتونیم از مخاطب حل بکنیم. برای مثال، شاید اگر یک کسب و کار اینترنتی که فقط تمرکزش رو بذاره برای معرفی کتاب‌هایی که به صورت تخصصی توی زمینه خواستن، برای مثال کتاب‌هایی که تو زمینه رشد کودکان میتونن باشن،
یک کسب و کاری داشته باشیم اینترنتی فقط کتاب و فقط در حوزه رشد کودک
و تخصصی فروش داشته باشن. دنیا الان به سمتی داره میره که باید تخصص رو وارد زمینه‌های کاری کرد. برای مثال بهتون میگم، خیلی‌ها میشناسین سایت‌هایی رو که الان هستن و اسمشون معروفه، من نمیتونم نام ببرم، و فقط در زمینه پوشاک کودکان داره زمینه فعالیت میکنن.
بله.
باید قبول کنن صاحبین کسب و کار که نمیتونن به همه جامعه خدمات بدن. باید یک دش رو انتخاب بکنن، کمالگرایی رو کنار بذارن و فقط روی همون اون قش تمرکز بکنن.
چطور میشه؟ ببینید، معمولا وقتی که کسب و کارهای کوچیک میخوان شروع بکنن و جریان درآمدی پایدار ندارن، چون من با توجه